اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
خب، صحبت در این بود که آیا ادله حلیت اطراف علم اجمالی را میگیره تا حکم به ترخیص در جمعی اطراف بکنیم و بگیم که مخالفت قطعی علم اجمالی حرام نیست، و اگر در تمام اطراف هم شخص ارتکاب کرد اینجا اشکالی نداره، و یا اینکه این ادله حلیت اطراف علم اجمالی را نمیگیرد اصلا، تا نتیجه این بشه که بگیم موافقت قطعیه واجبه، چون ادله حلیت اطراف را نگرفت، پس ترخیص در هیچ کدام از دو طرف نیست و علم داریم به تکلیف، ترخیصی هم در اطراف نیست، پس باید که احتیاط بکنیم. و یا اینکه ادله حلیت بعض اطراف رو میگیره از تمام، و نتیجه شمول این ادله نسبت به بعض از اطراف این است که یک طرف جایز الارتکاب باشد و طرف دیگه جایز الارتکاب نباشد، پس مخالفت قطعیه حرامه ولیکن موافقت قطعیه واجب نیست. این چجور باید که از ادله حلیت ما استفاده کنیم؟ فرمودن که این ادله اصلا اطراف علم اجمالی را نمیتوند بگیرد، برای اینکه از شمولش نسبت به اطراف علم اجمالی تناقض صدر و ذیل لازم میاد و نتیجه این است که پس نمیتونه شامل باشه. شامل که نشد، مقتضی تنجیز موجود، مانع هم در هیچ کدام از اطراف نیست، پس موافقت قطعیه واجبه. البته به این بیانشون تا حالا تمام نکردن، مقام موافقت قطعیه رو بعد ذکرش میکنن، اما نتیجه این در میاد که وقتی ادله حلیت نسبت به هیچ یکی از اطراف جاری نشد، مقتضی تنجیز موجود، ادله اصول هم شامل نیست، و نتیجه میشه که باید احتیاط کرد. در مقابل جماعتی گفتن به این که نه، ادله حلیت و به عبارت دیگه ادله اصول اطراف علم اجمالی را میتونه بگیره. چرا؟ برای این که دست به هر طرفی از اطراف که بزنیم و اشاره کنیم، این طرف برای ما مشکوک که شد ادله اصول میگیره، برای اینکه ادله اصول مجرا شکه. خب شک در اینجا هست و دلیل اصل، دلیل حلیت شامل میشه. در اون طرف هم همینطوره، دلیل اصل شامل میشه و چیزی غیر از این که ما علم به تکلیف در اینجا داریم، چیزی دیگه نمیتونه جلو اجرای اصل رو بگیرد، و اینم اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه اشکالش بیش از اشکال جمع بین حکم ظاهری و واقعی نیست، و هر جوری شما در شبهات بدویه جمع کردید بین حکم ظاهری و واقعی، اینجا هم جمع کنین بین حکم ظاهری و واقعی. شیخ می‌فرمایند که نه، انصاف این است که دو تا مقام فرق میکنه. در مورد شبهات بدویه چون علم به تکلیف نیست، رتبه حکم ظاهری محفوظه و حکم ظاهری برای معذور شناختن مکلف جا دارد، جعل حکم ظاهری میکند و نتیجه جعل حکم ظاهری این است که مکلف در این قضیه معذور است. اما در مورد علم اجمالی که شخص علم به تکلیف دارد، جعل عذر معنا نداره اصلا، برای اینکه این تکلیف رو میبینه، حرمت هست و حرمت رو که دید معنیش اینه که مخالفتش استحقاق عقوبت داره. خب با فرض اینکه حرمت رو میبیند، استحقاق عقوبت بر مخالفت رو میبیند، جعل عذر اصلا چه معنا داره؟ این برخلاف حکم عقلی است، بنابراین ادله اصل نمیتونه جاری باشه. این قلت که ابتدای درس امروزه، این قلت برای اینکه اگر دو طرف علم اجمالی رو شخص با هم میخواست ارتکاب بکنه، شما میفرمودید که علم به تکلیف اینجا مانع است از اجرای اصل و جعل عذر در اینجا معنا ندارد، چون هر دو رو با هم ارتکاب کردن معنیش نیست که ارتکاب حرام میکنه. اما اگر هر دو رو نمیخواد با هم ارتکاب کنه، الان فقط یک طرف مورد ابتلاست، یا این کاسه خمر است یا اون کاسه که در تاقچه است. فعلا این کاسه که اینجا هست رو من شک دارم، خمر است یا خمر نیست، دلیل اصل میگه که حلال است بر تو، حکم ظاهری داره، برمی‌داریم ارتکاب میکنیم. بعد از اینکه این ضعف خورده شد، خب اون طرف را حالا میریم سراغش، در اون طرف هم علم به تکلیف ما نداریم، شک داریم که آیا در اونجا خمر هست، تکلیف هست یا تکلیف نیست، اونجا هم اصل جاری میکنیم و ارتکابش میکنیم. اشکالی که هست اینه که بعد از اجرای اصل در طرفین و ارتکاب به این نه، بعدش ما علم پیدا میکنیم به مخالفت. اون وقتی که شخص اون ظرف اول رو میخوره، علم به مخالفت تکلیف ندارد، برای اینکه شک داره. در واقعه دوم هم وقتی ارتکاب میکند، علم ندارد به اینکه دارد حرام مرتکب میشه. بعد از اینکه دو طرف رو ارتکاب کرد، بعد اون وقت علم پیدا میکنه که یکی از این دوتا کاسه ای که این ارتکاب کرده است، این حرام بوده است. این علم بعدی ضرر ندارد، که برای اینکه معصیت عبارت از این است که شخص مخالفت تکلیف بکند در وقتش ان علمن. اون وقتی که شخص طرف اول رو ارتکاب میکند شک دارد، وقتی هم طرف دوم رو ارتکاب میکند بازم شک دارد. بعد از اینکه طرف دوم ارتکاب کرد، اون وقت عرض میکنم یقین پیدا میکنه که یکی از دوتا حرام بوده است. علم بعدی ضرر ندارد، به الا اگر علم بعدی بناس اثر داشته باشه و ضرر داشته باشد، در موارد شبهات محصوره هم، شبهات غیر محصوره هم باید بگید، چون در شبهات غیر محصوره انسان ارتکاب میکند، اون بعد یقین پیدا میکنه که یکی از این مواقعی که این ارتکاب کرده بود حرام بود. چطور اونجا اثر نداره علم بعدی، اینجا هم علم بعدی اثر نداشته باشه؟ به این عرض میکنم دست و پاها اینا میخوان یه کاری بکنن، بلکه اصل در اطراف علم اجمالی جاری بشه. مرحوم شیخ میفرمان اینا فایده نداره، برای اینکه همون اول که این شخص دارد در طرف اول میگید شبهه هست و میخواد اصل جاری کنه و ارتکابش کنه، همون وقت این میداند که یا اینی که الان دارد ارتکاب میکنه حرام است، یا اینی که بعد میخواد ارتکاب کنه. اینه میدونه از همون وقت. عقل میگه که مواظب باش، یا این حرام است یا او حرام است. هر کدام از اینا که حرام بود و تو ارتکابش کردی مستحق عقوبت هستی. این از همون اولی علم داره، اینطور نیست که بعد از ارتکاب علم پیدا میکند به اینکه حرام واقع شد. فقط اولی که این میخواد ارتکاب کنه، این طرف اول را میدونه که یا این طرف حرامه یا اون که در تاخچه است. بنابراین اگر چنانچه این طرف حرام بود معذور نیست، اگر اون طرف حرام بود و ارتکابش کرد معذور نیست. این از همون اول میدونه و اذن شارع در اطراف علم اجمالی با این علم مکلف، این اذن در معصیت است به نظر عقل. اذن در معصیت هم جایز نیست، پس دلیل اصل نمیتوند در اطراف علم اجمالی شامل باشد، چون شمول ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالی اذن در معصیت است. مگر اینکه شارع مقدس در یک طرف اذن بده و طرف دیگر رو خودش بگه بدلاً عن الواقع اون طرف رو ترک کن، بگه حالا که تو علم اجمالی پیدا کرده ای طوری نیست، این طرف رو ارتکاب کن، اما تکلیف واقعی را باید مواظب باشی، اون طرف را بدلاً عن الواقع ترکش کن که جعل بدل کن. اگر شارع جعل بدل کرد امکان داره، اما بدون جعل بدل بیاد ترخیص کنه در این طرف، چون الان به تدریج میخوایم ارتکاب کنیم و دفعی نیست تا اشکال پیدا کنه، بیاد در این طرف ترخیص کنه، بعدم در اون طرف ادله اصل شامل بشه و ترخیص بشه، این همون اذن در معصیت است و به نظر عقل یه همچی کاری درست نیست. این محصل فرمایش مرحوم شیخ است که بالاخره ادله اصول، ادله حلیت شامل مورد علم اجمالی نمیشه، و اگر میخواید اون را قاعده حلیت را و روایت را معنا کنید، این جور باید معنا کنید: کل شیء لک حلال، هر چیزی بر تو حلال است، حتی تعرفه که خودش حرامه، یا تعرفه که خودش یا او یکی حرام است. که این تعرفه اجمالا و تفصیلا، که قاعده حلیت معرفت حرمت است، اما تفصیلا و اما اجمالا. درسته؟ به این ترتیب قاعده حلیت رو باید معنا کنیم. یه انقلتی در کار هست و این است که مخالفت علم اجمالی فوق حد الاحصاء در شرعیات. این چه وحشتی شما دارید که میفرماید در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشد و نباید مخالفت علم اجمالی باشه. ما میبینیم در شرعیات مخالفت علم اجمالی زیاد هست. مثلا یک کسی اقرار کرده است به این که هازال زید، بعد میگه بله امر. خب این که گوه هازال زید، کتاب از میگیرن هازال میگیرن میدن به زید، و گفته بله امر، پولش ازش میگیرن میدن به امر. خب با اینکه علم داریم به اینکه بالاخره یا این کتاب مال زید بوده یا مال امر، اگر مال زید بوده است دیگه پولش چرا به امر میدن، اگر مال امر بوده از کتاب باید بدن به امر و پول دادن به امر برای چی؟ حالا اگر یه شخص اومد هم کتاب رو از زید گرفت و هم پول رو از امر گرفت، دوتایی درسته به یه وجه مشروع دوتایی رو گرفت، این یقین دارد به اینکه یکی از این دوتا رو مالک نیست، در این که اصحاب حکم میکنن به اینکه مالکه و اشکال نداره. مثال دیگه میگه هازال زید بل امر بل خالد. خب هازال زید میگیرن میدن به زید، گفته بل امر قیمتش رو میدن به امر، بعد گفته بل خالد یه قیمت دیگه هم میگیرن ازش میدن به خالد، میشه دوتا قیمت، یکی به امر دادن یکی به خالد. خب در حالتی که این کتاب اگر هم فرض کنید قیمتش رو این باید بده، یه قیمت بده کاره، نه دو قیمت. حالا یه شخص دیگری اومد این دوتا قیمت را که این شخص به امر و خالد داده به یه وجه مشروعی به دست آورد ازشون، مثلا جنسی به امر فروخت قیمت گرفت، یه جنس هم به خالد فروخت اون قیمت گرفت. خب دوتا قیمت اگه دستش اومد، این علم دارد که یکی از این دو قیمت یا هر دو قیمت بی وجه آمد از دستش، درسته؟ خب این موارد چکار میکنی؟ با برخلاف علم اجمالی حکم میکنن، فتوا میدن، اشکالی هم نداره. و امثله دیگه مثل در باب ودیعه، شخصی دو درهم داده است به یه نفر ودیعه، یه شخص دیگه هم عرض بکنم یک درهم داده به اون شخص، شد سه درهم، یکی از این درهم ها تلف شد. حالا نمیدونیم اون یک درهم صاحب یک درهمیست تا دو درهم رو بدیم به شخص اول و صاحب یک درهمی هیچی مستحق نباشه، درسته؟ و یا این که این یک درهم از صاحب دو درهمی است تا یک درهم به او بدیم و یه درهم رو به صاحب یه درهمی بدیم، درسته؟ پس اینجا ما علم داریم که یا یه درهم به این میرسه و یه درهم به او، یا دو درهم به این میرسه و او هیچی. اصحاب فتوا میدن به این که اینجا یک درهم که میدیم به صاحب دو درهمی، اون یه درهم دیگر هم تنصیف میکنیم، نصفش رو میدیم به صاحب دو درهمی، نصفش رو میدیم به صاحب ارمکم یه درهمی، با اینکه علم داریم که برخلاف است. چی میگید اینجا؟ اینجا این موارد مخالفت علم است و در شریعت موجوده و همچنین امثله دیگری که روی عبارت ذکرش میکنن. خب جواب هم مرحوم شیخ میدن که با مثال نمیشه مطلب تمام کرد، این امثله رو یه بلایی باید سرش بیارید، درسته؟ بالاخره به یه وجهی توجیهی باید برش بکنید. مخالفت علم با فرض اینکه علم به تکلیف داریم، این به نظر عقل جایز نیست و شارع مقدس همچنان چه در موارد علم تفصیلی نمیتوند اذن در مخالفت بده، همینطور در اطراف علم اجمالی هم نمیتوند اذن در مخالفت بده، چون اذن او اذن در معصیته. میتونه شارع به من بگه معصیت بکن، او که نمیتونه بگه معصیت کن، چون شارع من برای تو جهل تکلیف کردم، حالا خودم هم میگم معصیت بکن، اون نمیتونه. اگر جهل تکلیف کردی و مولا هم هستی، استحقاق و عقوبت هم بر مخالفت تکلیفت هست، دیگه اذن در معصیت هست، تو قوی هست، نمیتونه اذن در معصیت بدی. چنانچه در علم تفصیلی اینجوریست، در علم اجمالی هم اینجوریست، اذن در معصیت از طرف شارع قویه، پس نمیتونه در اطراف علم اجمالی ترخیص کنه. نتیجه اینه که مقتضی در اطراف علم اجمالی موجود، مانع مفقود، پس علم اثر میکند و تنجیز داره. نه نمیتونه اطراف علم اجمالی جاری باشه. تمام جوابا جواب این بود که نمیتونه اطراف علم رو بگیرد و تا حالا همین رو داشتیم میگفتیم که قاعده حلیت اطراف علم رو نمیتونه شامل بشه، برای اینکه شمولش اذن در معصیته و اذن در معصیت از طرف شارع قبیحه، پس قاعده حلیت اطراف علم رو نمیگیرد اصلا، علاوه بر اون جوابی که اولا فرمودن. فإن قلت مخالفت الحکم الظاهری، بله همینجاست، فإن قلت منافات و اذن شارع فی فعل المحرم مع علم المکلف به تحریمه، انما ينافي حکم العقل من حيث انه اذن في المعصيه والمخالفه. فرمود که منافات داشتن اذن شارع
در فعل محرم با فرض این که شخص علم دارد به تحریمش، این در صورتی متنافی هست با حکم عقل منافات دارد، از جهت این که اذن در معصیت و مخالفته. درسته اگر علم داشته باشد شخص به تکلیف، شارع بخواد اذن در مخالفت بده، این جایز نیست، برای اینکه اذن در معصیته. خب در علم تفصیلی خوبه، اما در علم اجمالی در این طرف من شک دارم. شک که داشتم دیگه شارع اگه ترخیص کرد اذن در معصیت نیست. خب اون طرف رو هم بعد من میرم سراغش، اون وقت هم اگر چنانچه اذن داد در مورد شک اذن داده است، پس ترخیص در معصیت نیست. بعدن من علم پیدا میکنم که یکی از این دو تا بر خلاف واقع انجام شده است، این ضرر ندارد علم بعدی. و هو انما یقبه مع علم المکلف به تحقق المعصیه هین ارتکابها هین اذن، یعنی در صورتی قبیح این اذن در معصیت و اصلا فرض اذن در معصیت در صورتی است که شخص علم داشته باشد به تحقق معصیت در وقتی که ارتکاب میکند اون مخالفت را، مخالفت واقع را. ولی اذن فر ارتکاب المشتبهن لیس کذلک، اذن در ارتکاب مشتبهن اینجوری نیست، برای اینکه علم هین الارتکاب نیست. لیس کذلک اذا کان علی تدریج، اگر چون چه دفعتن بود هر دور یه دفعه با هم میخواست شخص ارتکاب کند، این اذن در معصیت میشد. درست؟ اما به تدریجه، واقعه اول را اولا ارتکاب میکنه، بعد میره سراغ واقعه دوم. اون اول که شبهه دارد، بعدم شبهه دارد، کجاش علم هست که این اذن در معصیت شده باشه؟ بل هو اذن فی المخالفه مع عدم علم المکلف بها الا بعدها، بلکه این اذن در مخالفت است با فرض این که مکلف علم ندارد به مخالفت مگر بعد از ارتکاب. هر دو طرف را که ارتکاب کرد، اون وقت بعداً علم پیدا میکنه که مخالفتی شده است. و لیس فی العقل ما یقبه ذلک، عقل یه حکمی ندارد که تقبیح بکند کاری را که آدم بعداً علم به مخالفت پیدا کند. اون وقتی که انجام میداد اگر علم مخالفت داره معصیت، اما اگه اون وقت علم ندارد بعد علم پیدا میکنه که مخالفت شده، این اشکال ندارد، به نظر عقل اشکالی نیست. و الا اگر بناست که حکم عقلی به تقبیح باشه، یقبه الاذن فی ارتکاب جمیع الشبهات به شبهت غیر المحصوره، باید قبیح باشد اذن شارع در ارتکاب جمیع مشتبهات به شبهه غیر محصوره، یا در ارتکاب مقداری که شخص علم پیدا کند عادتا به کون الحرام فیها. حالا یه وقت همه اطراف شبهه غیر محصوره است، نه یه مقداریش را، فرض کن 20 تا 30 تا حالا دکان پنیر فروشی در این محله است، خب میره 20 تا 30 تاش رو میگیره و ارتکاب میکنه، بعد علم پیدا میکنه که یکی از اینا نجس بوده. درسته؟ خب اینجا هم باید جایز نباشه، در حالتی که در شبهه غیر محصوره همه تجویز میکنن. و فرتکاب شبهت المجرده، و همچنین باید قبیح باشد اذن در ارتکاب شبههی که مقرون به علم اجمالی نیست و مجرده است، اون شبهه مجرده ای که خود مولا علم داشته باشه که این اگر خورد مثلا این طرف رو ارتکاب کرد، بعد علم پیدا میکند به مخالفت، بعد بفرمه شک کرده که این خمر است یا خمر نیست، خب قاعده هلیه جاری میکنه دیگه، میخورد، وقتی خورد مست میشه دیگه، مست میشه و بعد مستی هم میکنه و بعد میفهمد به این که خمر خورده بود و الا بی خود که مست نمیشه که، خب بعد میفهمد. این در عین این که بعدن میفهمه که این خمره، درسته؟ در این حال اون وقتی که ارتکاب میکرد شک داشت و اشکالی برش نبود و علم بعدی هم اون قضیه را معصیتش نمیکنه. التی یعلم المولا اطلاع العبد بعد الفعل علی کونه معصیه، در این مواردی که مولا علم داشته باشد که عبد بعد از اینکه انجام داد علم پیدا میکنه به اینکه این معصیت بوده است. و همچنین فعل حکم به تخییر الاستمراری بین الخبرین او فتوى المجتهدین، در این جور موارد که در قضایای تخییر مثلا جمعه اول دو روایت بود، یه روایت میگفت نماز جمعه، یه روایت میگفت نماز ظهر، جمعه اول گفتیم مخیر است و اون روایت نماز جمعه رو گرفتیم، جمعه دوم بازم تخییره اون روایت نماز ظهر میگیریم. درسته؟ در اینجا حکم به تخییر استمراری چجوری است؟ این اذن در معصیت. بعد از این که شخص اون نماز ظهر روز جمعه رو فرض کنید خوند و گذشت، اون وقت علم پیدا میکند که یکی از این دو روز تکلیفش رو انجام نداده است، علم بعدی ضرر نداره. درسته، تخییر در خبرن یا تخییر در فتوای مجتهدن فرق نمی کنه. قلت. پس ما حاصل این قلت چی شد؟ که اذن در معصیت در صورتی است که در حین ارتکاب علم داشته باشی، اما اگه در حین ارتکاب علم نداری و شبهه هست، اینجا اذن میده شاره و اذن در معصیت نیست، علم بعدی هم این عمل رو معصیتش نمیکنه، ضرر نداره. قلتو اذن الشارع فی احد المشتبهین ينافي ايضا حکم العقل بوجوب امتثال تکلیف المعلوم المتعلق بالمصداق المشتبه. اینجور هم که شما دارید درست میکنید، بازم اذن در معصیته. اذن بده از شارع در ارتکاب این طرف و بعدم اذن بده در ارتکاب اون طرف، یا از اول اذن میدهد که این طرفی که خواستی بخوری مانع ندارد، اون طرف هم خواستی بخوری مانع ندارد، مطابق تدریج. این برخلاف حکم عقل است. عقل میگه تو که میدانی خمر در اینجا هست یا این یا او و حرام است و استحقاق و عقوبت برش مترتبه، باید مراعات بکنی، درسته، باید تحرز بکنی از این خمر، و تحرز از این خمر نمیشد مگه اینکه دوتا ظرف رو هر دوشو بذاری کنار، شارع بیاد بگه نه مانع ندارد، تو این طرف رو ارتکاب کن، اون طرف هم ارتکاب کن. این از در معصیت است. علم بعدی و علم فعلی نمیخواد. الان هم علم دارد که یا این خمر است یا او خمر است. با علم به این که یا این خمر است یا او، شارع بخواد اذن بده، این از در معصیت و جایز نیست. قبیحه یعنی. اذن شارع در احد مشتبهین منافات دارد نیز، یعنی همینطوری که در مورد علم تفصیلی وضعش اینجور بود، درسته، اینجا هم همینطوره. با حکم عقل به وجوب امتثال تکلیف معلوم به معلومی که متعلق است به مصداق مشتبه، تکلیفی که میدانی یا به این کاسه است یا به او کاسه، این را عقل میگه باید امتثال بکنی این تکلیف را. شارع بگد مخالفت کن، عرض میکنم این اذن در معصیت است و برخلاف حکم عقل است. خب منافات دارد چرا لایجاب العقل حین اذن الاستناب عن کل المشتبهن، برای اینکه عقل واجب میداند حالا ای که علم داری به اینکه یا در این طرف تکلیف است یا در اون طرف، اینجا عقل واجب میبیند اجتناب از هر دو مشتبه را. نعم لو اذن الشارع فی ارتکاب احدهما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عن جاز. شارع میتونه این کارو بکنه، اذن بده تو این طرف مرتکب بشو ولی اون طرف را بدلا عن الواقع ترکش کن، میشه، این اشکال نداره، برای اینکه در موارد شرعیات شارع میتونه دو تا حکم جلب کنه، یه حکمی رو واقع جلب میکنه و یه حکم دیگه رو بدل از اون میگه، حالا اگر وضو مثلا جلب میکنه بدل از وضو تیمم جلب میکنه. اینجا هم همینطور است، خمر رو حرام میکنه، در مورد علم اجمالی هم میتونه شارع بگه که بدل از اون خمر واقعی یکی از این دو طرف رو ترکش کن، طرف دیگه مانع نداره، این اشکال نداره. اما جعل بدل که نکرده، صحبت در قاعده هلیته، کل شیء لک حلال، کل شیء لک حلال جعل بدل که نمی کند، میگه هازا حلال هازا حلال، خب هر داشت میشه حلال باشه نمیشه حلال باشه، این طرف رو بگیرد اون طرف رو نگیرد، ترجیب را مراجعه، درسته، نه هر دو رو جمعا میتوند بگیرد نه هر دو رو به نوع تخییر میتوند بگیرد، بنابراین اذن در معصیت میشه و جایز نیست. نعم لو اذن الشارع فی ارتکاب احد ما مع جعل الاخر بدلا عن الواقع، که دیگری را بدل از واقع قرار بدهد، بدلیت در چی فی الاجتزاء بالاجتناب عن، در اینکه اکتفا بکنه به اجتناب از واقع، اینجا جایزه. فاذن الشارع فی احدهما لا یحسن الا بعد الامر بالاجتناب عن الاخر بدلا ظاهریا عن الحرام الواقعی. شارع اذن در یکی از اینها نمیتواند بدهد مگر، نیکو نیست این اذن، مگر بعد از اینکه امر بکنه به اجتناب از دیگری بدل ظاهری از حرام واقعی، که به جای حرام واقعی حالا این رو شما ترکش کن، اون یکیش مانع نداره. فیکون المحرم الظاهری هو احدهما علی التأخیر، وقت اینجا اینجوری بگه که یکی از اینا رو بدلن ترک کن، پس محرم ظاهری احدهما میشه، دیگری رو ارتکاب کن، مانع نداره، ولی این کارو نکرده، لسان روایت این نیست. و کز المحلل الظاهری، یکی از این دوتاست علی التأخیر. خب حالا اگه این کارم تازه کرد، شارع بگه که احدهما رو بدلا عن الواقع ترک کن و نتیجهش این میشه که یکی از این اطراف ارتکابش جایزه، بر فرض ما بگیم قاعده هلیت این هنرزش بیاد که قاعده هلیت اذن در بعض اطراف بدهد و طرف آخر را بگه بدلاً عن الواقع ترک کن، که حرام تخییری ظاهرن و حلال تخییری ظاهرن. اینجور هم اگر بشه بازم مطلوب ما ثابت میشه. چرا؟ برای اینکه مطلوب ما حرمت مخالفت قطعیه بود و اینجا حرمت مخالفت قطعیه ثابت میشه، برای اینکه هر دو طرف رو میتونه ارتکاب کنه، یکیشو میتونه ارتکاب کنه، اون وقت موافقت قطعیه بعد میاد ثابتش میشه. و اثبات المطلوب، بله مطلوب ثابت میشه که چیه مطلوب؟ حرمت مخالفت قطعیه است به فعل مشتبهن. و حاصل و معنا تلک صحیحه، بالاخره معنا این صحیحه چی شد تا اینجا؟ کل شیء لک حلال، تلک ان کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، تا اینجاش معلومه. حتی تعرفه، تا بشناسی که در ارتکاب خودش حرمت هست یا در ارتکاب خودش و او دیگری، درسته یکی از این دوتا حرمت هست، که این تعرف اهم میشه از تعرف تفسیری و تعرف اجمالی. حتی تعرف ان فی ارتکابهی، فقط این علم تفسیری، او فی ارتکابه المقرون مع ارتکاب غیره، که میشه اجمالی، درسته، ارتکابا للحرام، والاول فی العلم التفصیلی والثانی فی العلم الاجمالی. فان قلت اذا فرضنا المشتبهین مما لا یمکن ارتکابهما الا تدریجا، این ان قلت همون حرف هاست، منتها در موضوعش یه مقداری بیشتر دقت کرده است. میگه که بعض از موارد هست که ارتکاب همه اطراف علم اجمالی دفعتن هم ممکنه. مثلا من علم دارم یا این کاسه خمر است یا او کاسه خمر است، خب برمیدارم اون کاسه رو میریزم تو این کاسه، دوتایی با هم دیگه، خب یقین پیدا میکنم به این که بالاخره الان این کاسه خمر شد، اون وقت دیگه مخالفت علم تفصیلی میشه. که ارتکاب دفعی هر دو طرف ممکنه، درسته؟ اگه این جور بشه ممکنه حرفای سابق شما رو توجیه کنیم که شارع بگه شما میتونی این طرف رو ارتکاب کنی، میتونم اون طرف رو ارتکاب کنی، اینجا اذن در معصیته، برای اینکه ارتکاب دفعی این دوتا امکان داره. ولی بعضی از جاها هست که ارتکاب دفعیش ممکن نیست و لا یمکن الا ارتکاب تدریجی، درسته؟ مثل چی مثلا ارتکاب تدریجی؟ نظیر این که فرض بفرمایید این یقین داره به این که یا مثلا این زن برش حرامه یا اون زن برش حرام است، درسته که مثلا اون طرف هست و این امکان ندارد به این که دفعتن یه مرتبه مرتکب حرام بشه، بالاخره حرمتش تدریجیه. یا غذایی رو فرض بفرمایید، یه غذای اینجا هست یه غذای جای دیگه هست که دفعتن امکان ندارد این غذا هر دو رو بخورد، این غذا فعلا در محل ابتلاشه و اون یکی هم در محل ابتلا هست، اما الان ارتکابش ممکن نیست، نیم ساعت دیگه مثلا هنوز نپخته است یا فرض کن هنوز چیز نشده، نیم ساعت دیگه ارتکابش ممکنه. به جوری که ارتکاب تدریجیش امکان دارد ولی ارتکاب دفعیش ممکن نیست. در اینجا میگیم خب این طرف که الان ارتکابش امکان دارد که مورد شبهه است، اون هم که ارتکابش امکان نداره الان، خب این قاعده حلیت داره جاری میکنیم، ارتکاب میکنیم، بعد نوبت اون نیم ساعت دیگه که میرسه میریم سراغ اون یک کم شبهه داریم ارتکاب میکنیم، علم بعدی هم که ضرر نداره. بفرمایید این حرفا مطلب درست نمیکنه، برای اینکه اگر شما علم داری که یا در این طرفی که الان ممکن است ارتکابش حرام هست یا در اون طرفی که نیم ساعت دیگه ممکن ارتکابش و الان ممکن نیست، شما پس علم داری یا این حرامه یا او حرامه، با علم اینکه یا این حرام است یا او حرامه هر دو ششاره نمیتونه ترخیص کنه، برای اینکه ترخیص هر دو اذن در معصیت است. احد و ما را بدلن بخواد قبول داریم، بدلن میتونه شارع جعل بدل کند، ولی جعل بدل نکرده، بر فرض هم جعل بدل کرده باشد بازم مخالفت قطعیه حرام از همون مطلوبی که ما میخواستیم. مخالفت قطعیه یعنی چی؟ یعنی قطع به مخالفت پیدا کنی، نه مخالفت اون وقت مخالفت میکنی اون وقت قطع داشته باشی. مخالفت قطعیه علم اجمالی معنیش نیست که هر دو رو ارتکاب کنی، که وقتی هر دو رو ارتکاب کردی قطع به مخالفت داری. موافقت قطعیه یعنی هر دو رو اجتناب کنی، تا وقتی اجتناب هر دو کردی قطع داشته باشی به این که موافقت کردی. فإن قلت اذا فرضنا المشتبهين مما لا يمكن ارتكابهما الا تدریجا که امکان ندارد ارتکابش مگر تدریجی ففی زمان ارتکاب احدهما یتحقق الاجتناب عن الاخر قهرا اون وقتی که احد ما رو ارتکاب میکند خب اون وقت اجتناب از دیگری قهرا حاصله و جعل بدل هم بر فرض گفته باشد الان اون یکی ترکه فالمقصود من التخییر و هو ترک و احد ما حاصل تخییری که الان شما میگفتی حاصله این طرف رو خوردیم اون طرف ترک بعدم اون طرف هم که میاییم درسته خب اون طرف که جلوتر از بین رفته است اون طرف هم مورد شبه هست محل اذن فرتکاب کلیه ما با اینکه شارع اذن داده است در ارتکاب هر دو از لا یعتبر فی ترک الحرام القصد فضلا عن قصد الامتثال قصد که نمیخواد ما بکنیم که این وقتی که این را ارتکاب میکنیم قصد بکنیم که اون طرف رو ما بدلن واقعی ترک میکنیم اینا لزومی ندارد قصد امتثال در جا لازم نی اینجا مورد شبهه است و امکان ارتکابم فقط در این طرفه در اون طرف نیست پس طبعا اون طرف منترک اصلا و این یکی هم مورد شبهه است برای جاری میکنیم ارتکابی کردیم بعد میریم سراغ اون یکی اونجا شبهه است درسته برای جاری میکنیم اشکال نداره ورمات قول تو الاذن فی فعله ما فی هذه الصوره ایزن ینافی الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعی المحرم اذن در فعل هر دو در این صورت هم که امکان ارتکاب دفعی نیست این منافات دارد با امر به اجتناب از عنوان واقعی محرم خمر اینجا هست یا نه؟ هست خمر حرام هست یا نه؟ هست خب استحقاق و عقوبت بر مخالفتش هست یا نه؟ هست پس چطور شارع میگه که این را ارتکاب بکن بعدم میگه اونو ارتکاب کن راسته این دوتا با هم دیگه جمع نداره لما تقدم من انهو مع وجود دلیل حرمت ذالک العنوان المعلوم وجوده فی المشتبهین لا یصح الاذن فی احدهما الا بعد المنع عن الاخر بدلا عن المحرم الواقعی برای اینکه الان ذکر کردیم که با وجود دلیل حرمت اون عنوان مشتبه با وجود حرام با وجود دلیل حرمت اون عنوانی که معلوم الوجود است که خمر هست و حرامه در مشتبهین هم موجوده صحیح نیست اذن بدهد شارع در فی احد ما مگر دیگری را منع بکند بدلا عن المحرم الواقعی و معناه المنع عن فعله معناش این است که منع بکنه دیگری را به جا نیار لان هذا هو الذی یمکن ان یجعله الشارع بدلا عن الحرام الواقعی برای اینکه همین منع از فعل است که ممکن است که شارع اون دیگری را بدل قرار بده از حرام واقعی تا منافات نداشته باشد امرش به اجتناب از اون واقع اگر بخواد هر دو رو تجویز کنه این منافات دارد با امر به اجتناب از اون حرام واقعی فقط این میتوند بگه این یکی ارتکاب کن اما اون یکی بدل از واقع ترکش کن این امکان داره بر فرض اینم بگه مخالفت قطعی حرام میشد علاوه بر اینکه حتما نگفته شده اما ترک و فی زمان فعل الاخر این حیله ای که الان شما بهش تشبث کردید اون وقتی که اینا دارد ارتکاب میکند اون دیگری ترکه منترکه خب باشه اما در هر صورت الان این ارتکاب میکنه شارع هم تجویز کرده است دیگری را بدل از واقع قرار داد یا نه اگر قرار نداد اذن در این و اذن در او قبیح است اگر بدل از واقع قرار داده شاره خیلی خوب ارتکابی مانع نداره ولی مخالفت قطعیه بالاخره حرام شد همین که می‌خواستیم و اما ترک فی زمان فعل الاخر این صلاحیت ندارد که بدل باشد اون ترک من راس ترک بطی اون است که میتوند بدل از واقع باشد فهین ازن فان منع فی هذه الصوره واحد من الامرین المتدرجین فی الوجود لم یجز ارتکاب الثانی بر در ارتکاب الاول اگر منع کرد شاره که یکی از اینها رو ترک بکن بدل از واقعی بدل از اون حرام واقعی اینجا دیگه جایز نیست ارتکاب دومی بعد از ارتکاب اولی و الا اگر جایز باشد این منع لغو میشد بی خود پس منع کرده است اگه جعل بدل کرده جعل بدل منعش که اونو باید ترک کنی و اگر جعل بدل نکرده است همون محذور هست اذن در هر دو اذن در معصیته فإن قلت الاذن فی احدهما یتوقف علی المنع عن الاخر فی نفس تلک الواقعه و ان یرتکبها دفعه و المفروض امتناع ذلک فی ما نحن فی من غیر حاجت الی المنع میگه تو منع برای چی میخواستی شارع چرا یکی از اینها را بدلن عن الواقع بگد ترک کن؟ برای این جهت که میخوای ترک بشه. خب اون وقت که من ارتکاب میکنم اون طرف ترک میشه دیگه. وقتی هم ترک شد خب بعد میریم سراغ اون یکی، میریم شبه هست برای جاری میکنیم ارتکاب میکنیم. فان قلت اذن در احد ما متوقف است بر منع از دیگری در خود این واقعه، به جوری که دفعتن بخواد مرتکب بشه که هر دو رو با هم بخورد، ولی مفروض این است که هر دو رو با هم نمیتونه بخوره، به تدریجه. امتناع از ذلک فی ما نحن فی، در این مورد که امکان ندارد دفعتن ارتکاب کنه و تدریجا ارتکاب میشه. من غیر حاجت الی المنع، نمیخواد شعار منع بکنه و جهل بدل بکنه. ولا يتوقف على المنع عن الاخر بعد ارتكاب الاول، این اذن هر میکنم در اولی موقوف نیست بر منع از دیگری بعد از اینکه اولی رو مرتکب شد. اون وقتی که دارد مرتکب میشه که اون خودش ترک هست، منع میخواد چه کنه؟ بعد از اینم که مرتکب شد دیگه، مرتکب شد، وقتی مرتکب شد حالا بیاد منع بکنه از او، این هم باز معنی نداره. دقت های زیادیه، اما مثل دقت های آدم وسواسی میمونه. و والمفروض امتناع ذلک فی ما نحن فیه، چون دفعتا ارتکابش ممکن نیست و حاجتی به منع از اون دیگری نیست. ولا یتوقف، یعنی اذن در احد ما، اذن در احد ما موقوف نیست بر منع از دیگری بعد از اینکه اولی رو مرتکب شد. اگر اولی رو مرتکب شد دیگه نسبت به دومی موضوع خودشو باید حساب کرد، مثل تأخیر ظاهری استمراری که از ابتدا یه تأخیر ظاهری داشتیم، خب حکم تأخیر میکنیم، بعد دفعه دوم خود واقعه رو حساب میکنیم، ببینیم بازم تأخیره. ولذا میبینید اول نماز جمعه رو میگید، روز دوم نماز ظهر میگید، مخالفتم میشه احیانا، کما این که در این جور موارد واقعه را اون وقتی که میخوای ارتکاب بکنی حساب میکنی، الانم همینجور به حساب کنی. این یکی شبه هست، اون یکی هم الان ممکن نیست ارتکابش. خیلی خوب، الان اذن میدهد شاره، بعد از اینکه این عمل تمام شد میریم سراغ اون یکی، اون یکی شبه هست اذن میدهد، مثل تأخیر ظاهری استمراری. اینا این حرفا بار به منزل نمیرسند. قلتو تجویز و ارتکابه ما من اول الامر ولو تدریجن ترهن لدلیل حرمت الحرام الواقعی، فرمود که این از ابتدا که شارع میخواد اذن بده، جعل بدل که میگی نمیخواد بکنه. خب جعل بدل که نکرد، از ابتدا میگه کل شنلک حلال، این طرف کل شنلک حلال، اون طرف از همون ابتدا میگه کل شنلک حلال، با این که من علم دارم یا این یکی حرام است یا اینی که نیم ساعت یه ساعت بعد من مرتکب میشم، یا این حرام است یا او حرامه. در یه همچین موردی هم شارع بخواد اذن بده، در هر دو طرح دلیل واقعی است، و اگر دلیل واقعی محفوظ هست شارع نمیتوند اذن بده و این اذن در معصیته. تأخیر استمراری هم در مثل اینجا ما قبول نداریم. کی گفت که در یه همچین جایی که از ابتدا من نماز جمعه رو گرفتم و بعد میتونم نماز ظهر بگیرم؟ نه خیر، باید جوری عمل بکنم که مخالفت قطعی نشه. اول کلام است اونجا، درسته؟ کی گفت که تأخیر استمراری هست و از ابتدا ما حکم میکنیم به یکی و بعد در روز بعد حکم به دیگری میکنیم با اینکه علم مخالفت قطعی پیدا میکنیم؟ نه، این ما قبول نداریم. در مثل ذلک تأخیر استمراری هم ممنوع است. والمسلم ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین، مسلمه در تأخیر استمراری اونجایی است که قبلا تکلیف نباشد. یه وقت است که مثل جمعه و ظهر، در این جمعه انسان تکلیف نسبت به جمعه بعد ندارد، درسته؟ میشه اینجا فرض کرد امروز من تکلیف دارم اما تکلیف روز جمعه بعد من امروز ندارم. خب امروز شک دارم که نماز جمعه است یا نماز ظهر، فرض کنید تأخیر. خب روز بعد تازه تکلیف اون روز پیدا میکنم، از ابتدا تکلیف ندارم به هر دو روز. ولی اگه از ابتدا به هر دو روز تکلیف داشته باشم، این حرف ما قبول نداریم که تأخیر استمراری باشه. اما مسئله ما چجوری است؟ از همین الان من تکلیف دارم به اجتناب عن الخمر، منتها یا این کاسه ای که الان اینجا هست و هنوز اون خالی نکردن تو، فرض کن اون این کاسه ای که خالی کردن این حرامه، یا اون کاسه ای که الان توش خالی میکنن که الان امکان ندارد من بخورم، درسته؟ اجتناب عن الخمر همین الان هست، منتها یا در این کاسه است یا در اون کاسه است، درسته؟ این تکلیفی که قبلا بوده شارع بخواد اذن در همه اطرافش بدهد، اذن در معصیت است، به خلاف مثل تغییر استمراری که تکلیف از ابتدا نیست و هر روزی خودش تکلیف دارد، تکلیف روز بعد در زمان خودش میاد. و المسلم ما اذا لم یسبق به تکلیف المعین، اونجایی که عرض میکنم مخالفت این بله ما لم یسبق این حکم به تأخیر به تکلیف معین، یا بله او یسبق تکلیفون بالفعل، در این در شبهات وجوبی است، این یسبق تکلیفون بالفعل در شبهات وجوبی است، اونجایی که لم یسبق یعنی تکلیفی به فعل تا اینکه معتی و به فی کل دفعتن، این بدل باشد از متروک علی تقدیر وجوبه. اگر فرض بفرمایید واجب است یکی از این دوتا، یا نماز جمعه یا نماز ظهر، شارع بگه یکیش رو به جا بیار، من بدل از واقع اینو قبول میکنم از تو. اگر اینجوری هم باشد اشکال ندارد، خب امروز یه بدل هست، روز بعدم یک بدل هست، مانع نداره. و اگر که تکلیف از ابتدا نیست، تکلیف امروز همین امروز میاد و تکلیف جمعه بعد روز خودش میاد، بازم اشکال نداره. اما اگر امروز تکلیف داشته باشم به نماز جمعه، به نماز امروز و نماز جمعه بعد، درسته روز جمعه بعد که امروز هر دو روز مورد تکلیف باشد، ما تأخیر استمراری را قبول نداریم، به اینکه همین حرفا درش میاد. بله دون العکس به ان یکون المتروک فی زمان الاتیان بالآخر بدلا عن المعتی به علی تقدیر حرمته، درسته. اما در اینجایی که متروک در زمان اتیان به دیگری، این طرف رو که من ارتکاب میکنم او ترک میشد، در زمان هازا، در الان که من دارم ارتکاب میکنم، اون بدل از واقع باشد، اما بعد برم سراغ خودش و ارتکابش بکنم، که بدلیت فقط در زمان ارتکاب ای باشد، اینو ما قبول نداریم، این درست نیست. دون العکس به این که متروک در زمان اتیان به دیگری که الان اتیان میکنیم، متروک در این زمان بدل از متیوبه باشد علی تقدیر حرمتش. و سیعتی تتمت و زالکه به شبهت الغیر محصوره فین قلت بسیع بخونم ان المخالفت القطعیه للعلم الاجمالی فوق حد الاحصاء، مخالفت قطعیه در مورد علم اجمالی از حد احصاء خارجه.